بسم الله الرحمن الرحیم.
فصل تنهایی فیلسوف
صفحه 191. ما اکنون به این مسئله نمی پردازیم که از خود بیگانگی چیست و چگونه پیدا می شود. آنچه اکنون در اینجا مورد بحث و گفتگو واقع می شود این است که وقتی انسان از جهت فکر و اندیشه با افراد جامعه خود فاصله پیدا می کند، ناچار تنها و غریب می گردد و برای رهایی از تنهایی و غربت باید تدبیری بیاندیشد. اندیشمندان مغرب زمین این فاصله و دوگانگی را نوعی بیگانگی از خود شناختند و در مورد آن اصطلاحات ویژه‌ای را به کار بردند. در این گونه موارد معمولاً از کلمه alienation که به معنی از خود بیگانگی است استفاده می شود. البته این کلمه در مکتب‌های مختلف فکری و فلسفی می تواند معانی مختلف و متعدد داشته باشد. کسانی که جامعه بشری را اصل دانسته و انسان را نیز در ذات و حقیقت خود یک موجود اجتماعی می‌شناسند، دوری گزیدن از جامعه را نوعی از خود بیگانگی به شمار آوردند. بزرگترین مصیبت انسان از خود بیگانه این است که در زندگی اجتماعی قصد و اختیار خود را از دست می‌دهد و اسیر ملاحظات نادرستی می‌شود که با اندیشه‌های واقعی او سازگار نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تنهایی فیلسوف یا تدبیر المتوحد. تدبیر المتوحد اسم یک کتابه که مال ابن باجه فیلسوف اندلسی است، فیلسوف مسلمان اندلسی. خب تدبیر المتوحد که اسم یک کتاب کوچکیه، فارسیش همین تنهایی میشه، تنهایی فیلسوف یا متفکر. حال تنهایی یعنی چی؟ خودش یه مسئله است. تنهایی، تنهایی که حالا یه لحظه آدم تو اتاق تنهاست که تنهایی نی. خب بعد زنش میاد، همسرش میاد، فرزندش، دوستش میاد. تنهایی یعنی کسی که تو جامعه هم تنهاست، تو جمع هم تنهاست. یه حالت، همه کس شاید این حالت رو تجربه نکرده باشه. وقتی آدم ها دورش هستن خب تنها نیست دیگه، خیابون پر جمعیت، خونه پر جمعیت، تنها. ممکنه یه شخصی در اینی که وسط اجتماعه احساس کنه تنها است. یعنی چی؟ یعنی نوعی، به نوعی از تفکر میرسه، به نوعی از اندیشیدن دست یافته. حالا این گاهی ممکنه بیماری هم باشه ها، اما ممکنه مست بیماری نباشه. اینجاست که یقدر سخت. حالا از نظر یک روانشناس میگه این بیماریه، ولی چه بسا که بیماری هم نباشه. به جایی میرسه که نوع تفکرش با جامعه سازگار نیست، یا در یه سطحی فکر میکنه که جامعه حرفش نمیفهم، حرف این آدم و جامعه نمیفهم. ولی عرض کردم این میتونه که در اثر مالاخولیایی باشه، یه جورایی عجق و عجق فکر میکنه، قبول ندارن مردم، یا فکر بالا و بلندی داره که جامعه نمیفهمه اون فکر رو. این دو جوره. همیشه مرز بیماری روانی و عمق فکر مرز ظریفیه. چه بسا بسیاری از بزرگان رو مردم عادی دیوونه خوندن، چون نمیفهمیدن فکرشون، هم میگفتن دیوونه است. بعضی هم واقعا هم دیوونه بودن. مرز خیلی مرز ظریفیه. به همجدی کتابی هست به نام اغلاء المجانین، خیلی کتاب خوبیه. اغلاء المجانین یعنی چی؟ یعنی این عاقل بودن ولی چون فکر خیلی بالایی داشتن و مردم فکرشون نمیفهمیدن، فکر میکردن دیوانن. اغلاء بودن اما مردم اینا رو مجنون میخوندن. حالا مثلا نمونه های مبتذل و سادهش همین هاست که مثلا در بهلول شما میشه. حالا بهلول که یه کارایی میکنه خلمشنگیه، ظاهرش خلمشنگیه اما خب خل نبوده. اینا مثال میزنن، ولی کسانی بودن که احساس تنهایی میکردن در جامعه، یعنی فکرشون مردم نمیفهمیدن. حالا چجور به این فکر رسیده بودن اونم خب مسئله داره، یا خیلی عمیق بودن یا به هر صورتی. ابن باجه کتابی داره تحت هم که تدبیر المتوحد. اگر یک فیلسوف، یک حکیمی در یه جامعه‌ای داره افکاری بود که جامعه فکرشو نمی‌فهمید، یا جامعه منحطی بود، گاهی میشه که یه جامعه منحته، نمیشه؟ جامعه منحت میشه. قوم لوط مثلا یه جامعه بود اما منحت بود، و تو قرآن هم نمونه هاش هست. قوم لوط که حضرت قوم نوح یا قوم لوط، قوم نوح که نفرین کرد و همه هلاک کرد، منحت بودن دیگه. چرا نفرینشون کرد؟ چرا عذاب مون؟ آدم های جالبی نبودن، آلوده بود جامعه. این امکان داره که یه روزگاری یه جامعه در یه جای دنیا منحت بشه. حالا یه آدم عاقل تو این جامعه چکار؟ حالا این اوجشه من گفتم، ولی حالا لازم نیست که به اون انحطاط قوم نوح و قوم لوط برسه. ولی یه آدمی در یه جامعه داره یه افکار بلندی هست که مردم نمیفهمد افکار، هر جا میگه میگن نه چرت و پرت، این آدم چکار کنه؟ این تنهایی فیلسوفه یا تدبیر المتوحد، عربیش تدبیر المتوحد، یعنی کسی که خیلی تنهاست. این موحد داریم، این متوحد، متوحد یعنی مبالغه در وحدته، یعنی خیلی تنهاست، در جمع هم تنهاست. حالا ایش کار کنه؟ تدبیرش چیه؟ ایش کار باید بکنه؟ دوری از جامعه خیلی سخته، خیلی سخته، واقعا تنهایی. حالا دوری از جامعه تو اتاق نیست که بره بشینه در ببند، تو جامعه هست همون مینه که اینا بیگانه. به قول سعدی التون یه جور دیگه خوب شو گفته، منوع بد شو میگه، منوع خوب شو گفته، نوع عاشقانه شو گفته، میگه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ حاضر غایب، هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگه میشه. ولی مال عشاقه، عاشق میان جمعه ولی یکی بیشتر دوست نداره. اما حالا یک کسی ممکنه که عاشق نباشه ولی نوعی تفکری داره که در میان جمعه، حرفاش برای اونا نامعنوسه، حرفای اینا برای این نامعنوسه، این خیلی سخت میشه. این اسمش هست تنهایی فیلسوف یا تدبیر المتوحد. و دور شدن از جامعه هم خیلی سخته، اینو بدونید، فکر نکنید که میشه راحت از جامعه دور شد. خود این یه مسئله است، مسئله فلسفی. فلاسفه رو مسائلی که برای مردم ساده است خیلی فکر کرد. بعضی از مسائل برای مردم ساده است، سهله، برای فلاسفه عمیق‌ترین مسئله است. یکیش این مسئله که آیا انسان فرده یا به ذات اجتماعی؟ خواهشون میگه منم دیگه، هر فردی فرده، حالا تو جامعه هم هست. فرد تو جامعه است یا فرد به ذات تو جامعه هم نباشه اجتماعیه؟ اینه شما فکر نکنید روش، فیلسوفش فکر میکنه. فرد اجتماعی یعنی چی؟ فرض کن شما در یه جزیره قرار گرفتی که هیچ موجودی انسانی اونجا نیست، باید تا آخر اومدم تو این جزیره زندگی کنی، تو یه جزیره ای، حالا غذا مزه اونجا هست، میوه‌های درختی هست میخوری و تو جنگل زندگی میکنی و یه جزیره هست، آدمیزاد اونجا پیدا نمیشه. در این جزیره یه آدم تنها فرده در همون جزیره اجتماعیه؟ شما میگی فرده دیگه، اما در همون جزیره وقت که فکر میکنه فکرش اجتماعیه. فکر میکنه که باید آب بخوره، غذا بخوره. غذا بخوره برای چی؟ برای زنده بودن. زنده بودن برای چی؟ برای فکر کردن. فکر به چی فکر کنه؟ بالاخره هر چی فکر کنه میره تو جامعه است. فکر اجتماعی یا فکر تنهاست. شما وقتی فکر کنی به چی فکر کنی؟ به آدم ها، به جامعه، به حیات، به آسمان، زمین. آسمان برای چی؟ تو آسمان موجود هست یا نی؟ آسمان برای آدمه، آدم برای آسمانه، زمین برای انسانه، انسان برای زمین. تنها که بهشون تو اتاق در بسته فکر اجتماعی. یه عده میگن انسان به ذات اجتماعیه حتی اگه تنها باشه، حتی اگه توی جزیره تنها بزرگ بشه، اگه خواست فکر کنه فکر اجتماعی، فکر بدون. اصلا فکر کردن چه؟ بدون لغت میشه فکر کرد یا نه؟ حالا شما دوباره یه مسئله است که میشه بدون زبان فکر کرد یا نه؟ ببین چقدر مسئله دقیقه، یکی از مسائل پیچیده که امروز هم مطرحه در دنیا. که کسی زبون بلد نباشه فکر کنه، میشه نه؟ بدون زبان فکر کردن میشه نه؟ خیلی عمیقه مسئله. کسانی فکر کنن میشه، اکثرم یه نمیشه. وقتی میگه آب بخورم، آب چیه؟ یه تصوری از آب داره. تا تصور کردی تصور با یه لغت. خب حالا اگر چون چه فکر کردن با زبانه و زبان با اجتماعه، پس انسان به ذات اجتماعیه یا نه انسان به ذات فردیه؟ انسان به حسب ذات فرده یا اجتماعیه؟ خیلی سخته تصمیم گرفت از عمیق‌ترین مسائل. اکثر حکما میگن اجتماعی. انسان بدون جامعه نمیتونه من داشته باشه. حیوانات میتونن فرد باشه، یه فرد شیر یه شیر فقط. اما یه انسان اگه سخن نگه، رابطه اجتماعی نداشته باشه چیه؟ خب پس چند تا مسئله اینجا مهده. یکی اینکه انسان به ذات بدون سخن میاندیشد یا نه، که ظاهرن امروزی ها که فلاسفه امروز میان نمیشه. فلاسفه سابق هم میگفتن ولی مخالف هم توشون بود، ولی امروزی ها بل اتفاق فیلسوفان مغرب زمین میگن بدون زبان نمیشه. اندیشیدن با زبان، کسی که زبان نداره اندیشه نداره. یکی این مسئله که انسان اندیشه با زبان چه رابطه داره، یکی این که فرد با اجتماع چه رابطه داره. انسان فرده یا جامعه است؟ خب شما میگه فرده، حالا میاد تو اجتماع اجتماعی میشه. بعضی هم اینه از ذات به ذات اجتماعیه بعد فرد میشه. اینا مسائلی است که بخوایم واردش بشیم خیلی بیانات زیاد داره که بله داریم همینه میگیم خانم اجتهادی، همینه داریم میگیم. حالا ما از درست و غلطه صحبت نمی کنیم که شما که درستر اینجوری صحبت نکن، درستر یا غلطتر ما صحبت نمی کنیم. اصلا میشه یا نمیشه، صحبت سر شدن ناشن، صحبت سر حق و باطل و درست و نادرست نیست، اون باز یه مسئله دیگه. اصلا میشه یا نمیشه درست کردیم، میگن نمیشه دیگه. اونا که میگن اجتماعی میگن نمیشه، همینه داریم میگیم. دو تا نظره، حالا شما هر کدوم شما انتخاب. حالا بس عرض کردم همه فیلسوفان امروز میگن اجتماعی، اما کسانی هم بودن که میگفتن میشه. حالا به هر صورت اینا بحث هاییست که زود نمیشه تصمیم گرفت. ما میگیم که روش فکر کن، حالا فوری تصمیم نگی، یه مدتی تو آخر عمرت روش فکر کن. آره به هر صورت دو تا مسئله اینجا مهم مطرح شد. یکی که انسان بدون زبان میتونه فکر کنه یا نه، که اکثر هم یا نمیشه. یکی انسان فرد بدون اجتماع میتونه زندگی کنه یا نه، اکثر هم یا نمیشه. حالا اکثر شو گفت، ولی قول خلاف هم هست کمی. حالا این بحث در اینجا مطرح میشه که انسانی که این مال خیلی سطح عالیشه، آن یه آدمی در یه جامعه ایست که نمیپسنده جامعه رو، اینه رسوم جامعه منحته، یه جامعه، حالا هر جامعه میخواد باشه، یا فکرش با جامعه تطبیق نمی کنه، این چه کار کنه؟ چه تدبیری بیاندیشد؟ تدبیر المتوحد، یه انسانی که خودشو تنها دید در جامعه، این آدم چه کار کنه؟ حالا ببینیم چه کار بخواییم بکنیم. این خلاصه شد. اما همون ابراهیم ادهم هم که منزوی شد اجتماعی بود، منتش از جامعه کنار گرد، ولی فکر میکرد، اجتماعی فکر میکرد، دلش به حال مردم میسوخت، به خدا میاندیشید و میدونست خدا مخلوق داره، مخلوقش هم اشرف مخلوقاتش انسانی، به اینا فکر میکرد، اجتماعی به این من. از این قبیل ابراهیم ادهم تنها نیست، زهاد زیادی داریم که رفتن 50 سال 60 سال 100 سال گوشه نشستند و تنها بودن. صحبت بازم نمیگیریم، من دارم چی میگم. میشه آدم بره توی غاری اصلا؟ میشه 70 سال منزوی بود مثل لوتر، 50 سال رفت همین لوتر مارتین لوتر؟ این داره شدنی آسانه. صحبت اینه که حالا که تنهاست اجتماعی میاندیشه یا نه. اگه اجتماعی میاندیشه باز اجتماعی. شما چی میخواستی بگی آقا؟ بگو. چی؟ ها هنه یه بحثی دیگه است. حالا بس ما رفتیم. بله خب به ذات هم طبیعی انسان، انسان هر کاری بر دیگر هم کنه خودشو در نظر معلومه. چون وقتی بر خدا عبادت کنی بر خودت میخوای، میخوای بری بهش. گو فهمیدم حرفتو، یه ذره گوش بده دی حرفت فهمیدم. شما وقتی برای خدا مخلص مخلصی میخوای بری تو بهش، یعنی میخوای بری برای کی؟ میخوای بری تو بهش برای خود آرامش، برای خودت اونجا کیف کنی. چرا صاف حرف نمیزنی؟ آدم ها بلد نیستن صاف حرف کنن. برای که آرامش، آرامش رو بنده تو خلا، میخوای بری تو بهش کیف کنی. گوش بده آقا، اشکال این که من گاهی اوقات تلخ میکنم، آدم ها صاف حرف نمیزنن، ای تو تعارف حرف میزنن، تو پرده حرف میزنن. دارم همینا رو دارم میگم عزیزم، حالا گوش بده قدر اینا رو میگیم. بله انسان حب ذات داره. حالا صحبت اینه، حب ذات منافات با اجتماعی بودن نداره. ممکنه انسان خودشو دوست داشته باشه، تو جامعه هم باشه. صحبت اینه که به ذات اجتماعیه یا نه. اگه فرض کنه هیچ بشری در عالم نیست، به تنهایی یلدلی میزنه راحت. یه لحظه فکر کن که اصلا هیچ بشری در کره زمین، کره ما هم نیست، یک آدم تنها میخواد یعنی کره زمین مال تو. خوشت میاد یا نه؟ کره زمین مال تو اما آدم نیست. خوشت میاد یا نه؟ بس گوش بده فکر کن. داریم اینه میگیم، مسائل خوب نمیگیرید. ما داریم چی میگیم؟ همه ی عالم مال تو اصلا، نه کره زمین. کره ما هم ریخ در اختیار تو، اما تک و تنهایی هیچ کس در این عالم نیست. کی خوشش میاد؟ باشالله. خاله بخونیم به کجا میرسه.
بزرگترین
بگیری، من همه توضیح واضح میدم برای اینکه توجه کنید. دوباره یه گوشه دیگه شه نگیری، یه چی دیگه بگی. بگو.
بزرگترین مصیبت انسان از خود بیگانه این است که در زندگی اجتماعی قصد و اختیار خود را از دست میدهد و اسیر ملاحظات نادرستی میشود که با اندیشه های واقعی او سازگار نیست.
یکی از مشکلات اجتماعی بودن اینه که شما بسیاری از خواسته های خودت باید عبور. اگه خواستی اجتماعی باشی چقدر باید از خواسته ها عبور کنی؟ یه دفعه مثلا فرض کن دلت میخواد لخت بشه تو خیابون را بری هوا گرمه، جامعه میگه لخت نشو. مثلا اگه خانم باشه که دیگه حرام هم هست، آقام باشه حرامه تازه. حالا بی ادبی مثلا کسی لخت پتی بشه تو خیابون هوا گرمه، حالا که تا هوا سرد شدن هم لخت پتی با یه شورت را بره خوبه؟ یه وقت اونی گرم میشه دلش میخواد لباسو بندازه دور، دلش اینه میخواد. حالا تو خیابون کار میکنه یا نه؟ برخلاف خواسته خودت باید عمل کنی. توجه کردی؟ حالا این مثال میزنم، چقدر باید ملاحظات بکنی برای جامعه. اگه اجتماعی خاصی باشی باید که 90% خواسته هاتو کنترل کنی، ملاحظات بکنی. ها؟ خب بله، قرارداد اجتماعی باید رعایت بکنی. و الا یا مثلا فرض کن شما دلت میخواد که هر طرف خواهی رانندگی کنی، حالا باید راست بری یا هر طرف دلت خواستی بری؟ این میل داره هم تو ویراج بده، میل نداره؟ گاهی میل داره ویراج بده. حالا اگه ویراج بده چه اتفاق میافته؟ هم خودشو میکشه هم دیگران. باید راست بری. حالا اگه وارد انگلستان شدی یا پاکستان هند که وقت باید چپ بری، اونم خیلی سخته برای شما که راست رانندگی کرده. تا رسیدی به پاکستان کیپ لفت، و چپ برونی. چپ نرونی خودتو میکش. باید رعایت کنی. اذا کنت فی بلدتن فعاشر با آدابه. در یک جامعه رفتی رعایت رسوم اون جامعه رو بکن. اگه شما رفتی در یک طایفه نمیدونم مثلا در قطب شمال، اونا یه جور دیگه، اصلا فرهنگشون با شما فرق داره. آنچه کار میگی من فرهنگ خودم یه با اونا همه هم میشه. الان شما در مغرب که بری که خیلی فاصله نی، یه کمی غربی مغرب میشن دیگه، نمیشه؟ غربی اینجا میاد رعایت میکنه. هم یه غربی که اینجا هم یه خانم یه رو سری میندازه رو سرشه نمیندازه، رعایت باید بکنه. ها؟ چه میگی؟ خب دیگه بهتر. نه حالا من اینجا رو میگم رعایت باید بکنه، اگه رعایت نکنه بار خودش بد میشه. شما باید رعایت کنید. در یه جامعه ای که وارد میشی اگر خواستی راحت باشی چیکار میکنی؟ مقررات اجتماعی و جامعه رعایت میکنی. نکنی بر خودت مشکلی زیاد میشه. این اجتماعی بودن. پس برای اجتماعی بودن در این جرمی چقدر باید آدم خواسته های خود رو زیر پا بذاره؟ خیلی چه آدم هوس داره، دلش میخواد اینجوری باشه، اما تو جامعه هستی خواسته ها تو کنترل کن، یعنی میخوای بکنی؟ چاره نیست دیگه. حالا الحمدلله ما خوب کنترل میکنیم، ما یه قدری بیش از حد هم کنترل، یه تعارفی هم میشه، ما چقدر تعارف علکی هم که ماها میکنیم، یعنی تعارفی که بلدیم که چقدر تعارف، مخصوصا ماها که خیلی بلدیم تعارف کنیم. حالا یه قدرش خوبه، حالا زیادش دیگه خوب نیه، یا زیادش هم خوبه ها؟ یه حد یه حد شب نداره، ولی این تعارف از حد نگذرن اینا همه دلیل اجتماعی بودن آدم. خود اجتماعی زندگی کنه باید از خواسته های نفسانیش، اون که دوست داره الان آنم ما انجام بده، بگذره. بخون
بیان فلسفی این نکته اجمالا چنین است که در موجودات بیروح این جهان جوهر و عرض با یکدیگر سازگارند و در میان آنها تضاد و خصومت نیست. از آتش رطوبت بر نمیخیزد چنان که از آب سوختن بر نمیآید، ولی انسان که بنابر تعریف معروف حیوان ناطق شناخته شده است، با جمادات تفاوت دارد، زیرا عقل و ادراک به او امکان میدهد که در چگونگی تظاهرات روح یعنی جوهر هستی خود دخالت کند و اگر لازم باشد شخصیت خود را برخلاف حقیقت آن جلوه‌گر نماید.
یا الله، اجازه بدید اینجور توضیح، هر پاراگرافش احتیاج به توضیحات. ببینید عالم که شما نگاه میکنی با این تنوع و گوناگونی که در این عالم میبینی، جماد و نبات و حیوان و انواع جماد و انواع نبات و انواع حیوان و بری و بحری، اینا مشکل ندارن. سنگ اجتماعی نیست، سنگ سنگه، غیر سنگ نمیشه. آتش آتشی میکنه، میره بالا شعله میکشه و میسوزه. آبم آب، نه آب آتشی میکنه نه آتش آبی. هیچه آتش حوث میکنه کار آب انجام بده؟ آب حوث میکنه کار آتش انجام بده؟ موش هم موشه، گربان فقط موش میگیره، کار گربه ای میکنه. شیر هم آهو رو شکار میکنه، هرچی گیرش بیاد بخوره. هر موجودی کار خودشو میکنه و غیر از اون کار نمیکنه. یه کارهای معینی، حالا متوشه بعضشون دایرشون محدوده، بعضی یه قدی وسیع تره، ولی از دایره حیوانات از دایره غریزه شون فرا نمیره. جمادات هم همون که هست، سنگ سنگ، آب آب، آتش آتش. حالا میایم به آدم. آدم چیکار میکنه؟ چه کاری هست که نتونه بکنه؟ اونو ببین، چه کار میکنه، چه کار میتونه بکنه؟ کار آتش، کار آب، کار گربه، کار سگ، کار شیر، کار روبا، همه این کار رو بلده بکن. در اولین مرحله همه اینا در دروغ ظاهر میشه. حیوانا دروغ میگن یا نه؟ میگن؟ نمیگن؟ هرچی هست همینه که. اما آدم چیکار میکنه؟ 180 درجه خلاف اون چیه باطن، چه خودشو نشون میده. فهمیدی یا نه؟ 180 درجه خلاف باطنش. یا حضرت الله، چه کارهایی میتونه بکنه؟ میدونی که کافر کافر، خودشو مؤمن مؤمن نشون میده، مؤمن مؤمن میتونه خودشو کافر نشون میده. همه کار میتونه بکنه. چه کار شما بگون، چه کاری هست که نتونه بکنه؟ خب این آدم وقت مقررات اجتماعی اینجا لازمه. حیوانات مقررات اجتماعی ندارن، بر اساس غریزشون کنترل میشه، یا میان قانون جعل میکنن. مجلس قانون گذاری دارن حیوانا ها؟ با چی کنترل میشن؟ با غرایز شد این مد
وضع قانون نمیخوان.
جمادات و نبادات که دیگه سالم تر، هر جماد سنگ سنگ دیگه، آتش آتش فقط آتشه، آب نمیشه هیچ وقت. درخت هم هر کدوم میوه خودشو میده، رنگ خودشو داره. حیوانات هم در اون اندازه غریزش ایجاب میکنه. البته غرایز حیوانات یکسان نیست، اما هر حیوانی از حد غریزه بالاتر نمیره، ولی غریزش محدوده، یه محدوده داره، میشه شناخت این حد غریزش تا کجاست. اما حالا انسانی بشنس این حدش تا کجاست، یالا بینیم حد انسان تا کجاست، حدش تا کجاست، محدوده میشناسه لامصب؟ یه چنین موجودی پس احتیاج داره به چی؟ به قانون، مقررات، مراسم اجتماعی، عرف، عادت و همچیزی که در جوامع بوده. از روز اولم که بشر در این عالم زندگی میکرده یه مقرراتی داشته. حتی انسان بدوی، انسان ابتدایی با هم یه قراردادی میداشتن. حالا قرارداد گاهی پیشرفته بوده، گاهی پسرفته بوده، فرق میکنه. الان هم قراردادهای اجتماعی که یکسان نیست. جوامع بشری یکسانه الان؟ نه، قوانینشون با هم فرق داره. هر جامعه به حسب نیازهایی که داره و مصلحتی که در جامعه خودش میبینه یه قراردادهایی میگذارن، حالا مجلس قانونگذاری پیدا میکنن و از این حرفا. حالا یه وقت هم که به مجلس قانونگذاری عمل نمیکنه اون دیگه از ما نپرس. اینه که اجتماع یعنی قوانین و مقرراتی که بر یک جامعه حاکمه و انسان ناچار باید اجتماعی باشه تو جامعه اگه بخواد زندگی کنه. و این دیگه باید خیلی خواسته های خودش رو زیر پا بگذاره. برای رعایت اجتماع باید از خواسته های خودش بگذاره. دیگه نمیتونه بگه هر جور دلم خواست زندگی میکنم. هر جور دلم میخواد فکر کن. اب نده. فکرت کسی نمیتونه جلو تو بگیره. یا میتونن جلو فکرت هم بگیرن. البته اظهار فکرت چه بسا جلو تو بگیره. فکر تو همیشه نمیتونی اظهار کنی یا بنویسی یا بگی، اما بر خودت هم نمیتونی فکر کنی هر جور دلت میخواد. هر جور دلت میخواد فکر کنی، اما اظهارش یه قدری مشکل پیدا میکنی. اما در عمل و رفتار با جامعه بسیاری از مقررات هست دیگه. یه وقتی سالهای خیلی سابق که ما اهل سفر بودیم، من در لندن بودم، یک کار بودیم، روزا میرفتیم تو هاید پارک، آدمون بدن چرت و پرت میگفت، هر که حرف میزد دیگه، همه جور حرفی اونجا میتونستی بشنوی، از موعظه دینی تا حرف لامذهبی در حرف تنوعی بود. هر کسی میرفت ببینه چی دوست داره گوش بده. یه پیرمرد انگلیسی بود، تو زمستونه بود، من سرما چند برابر این لباس پوشته و میلرزدم، لخت لخت، فقط یه شورت داشت، سرماش هم نمیشه. این داشت صحبت میکرد و یه ده مستمع داشت، ما گفتیم بریم ببینیم چی میگه. رفتیم گوش کردیم، دیدیم این داره در بادر فواید لختی صحبت میگه. انسان از اول لخت آفریده شده، اول که آفریده شده که اوریان بوده، این لباس آرزیه، بی ربطه، اینا باید اوریان باشه و این انواع لباس ها و این لخت و دوز ها اینا همه چرت و پرت عارض بشره. بشر لخت آفریده شده، لخت هم باید زندگی کنه، لخت هم بمیره. از این فرمایشات میفرموندند و بعضی هم سوالات ما دست بلند کنیم. یه سوال کرد که ها بفرم، گفتم من یه ایراد به شما دارم. خیلی تعجب کرد، گفت چی ایراد داره؟ گفتم تو به حرفات عمل نمی کنی. گفت چطور؟ اونی که حالا. گفتم نه، لخت لخت باید شورت هم نداشته باشی. این حرف درست بود اگه میگفتی. دید عجب مستنعی پیدا کردی. اصلا ماتش برد، گفت عجب آدمی پیدا شده، از شرق اومده چه حرفایی میزنه. بعد ماتش برد و بعد فکر کرد، گفت بله راست میگی، راست میگی، اما اگر من شورتمان در بیارم پلیس دستگیرم. خب جواب داد دیگه، گفت از ترس پلیسه ولی بله لخت لخت باید باشه. خب حالا پس همون رعایت هم مال رعایت اجتماعی دیگه. آره پلیس دیگه اون اجازه نمیده، تو اونجاش اجازه داده بو سرما بخوره هرچی میخواد بخوره، پیرن نپوشه هرچی، اما اون یکی دیگه اجازه نمیده. به هر صورت مقررات اجتماعی دست و پاگیره، ولی چاره جزئی نیست که تن در بدهیم و به مقررات یک جامعه‌ای که در اون جامعه زندگی می‌کنیم تسلیم بشیم، جز این چاره نیست. حالا بفرمایید به کجا می‌رسیم.
از این سخن چنین برمی‌آید که خود بیگانگی انسان با آنچه در عرف دورویی و ریا نامیده می‌شود یکسان است، البته با این تفاوت که دورویی همیشه آگاهانه صورت می‌گیرد ولی خود بیگانگی غالباً به سبب تداوم و تکرار به طور ناآگاه صورت می‌پذیرد. به علاوه در ریا و دروی اراده فردی بیشتر دخالت دارد، در حالی که انسان از خود بیگانه بیشتر به قهر و اجبار مقتضیات اجتماعی از طبع ذاتی و نهاد حقیقی خود می‌گسلد. به این ترتیب میتوان گفت پدیده از خود بیگانگی معلول ناروایی یک نظام اجتماعی به شمار میآید و در یک چنین شرایط نامساعد که انسان هر اندازه انسان و در یک چنین شرایط نامساعد است که هر اندازه انسان از فکر درست و عقل پخته تر بیشتر برخوردار باشد، خطر از خود بیگانگی بیشتر او را تهدید میکند. به همین جهت است که گفتن انسان ابتدایی که در یک جامعه ساده زندگی میکرد و خصوصیت ممتازش ساده دلی و خام عقلی است، توانایی درویی و ریاکاری را ندارد و در نتیجه از خود بیگانگی هم همواره دور میماند.
توجه بفرمایید که این پاراگراف هم مهم عرض کردم. حالا از خود بیگانگی هم تفسیرهای زیادی شده. حالا روانشناسا بیشتر آدمای از بیخود از خود بیگانه رو میشناسن که خب یعنی الناسیون، النیشن، اینا لغت‌های فرنگیشه. این از خود بیگانه است و خب بیمارش میدونن و معالجش میکنن، دوا میدن، این کارا میکنن. اینجا ما یه جور دیگه داریم تفسیر میکنیم، یعنی تعمیم میدیم، گسترش میدیم. خود بیگانگی کسی است که اصلا به طور کلی از جامعه منعزله، اصلا نمیتونه تو جامعه زندگی کنه، منعزل میره مثلا در رو خودش مده افتاد. ما اینجا تعمیم دادیم. دروغ گفتن یک نوع از خود بیگانگی است. این معنی که ما داریم میکنیم خیلی تعمیم داره، خیلی گسترده میشه. چرا آدم دروغ میگه؟ انسان به حسب فطرت صاف و پاک و ساده داره. انسان فطرتاً دروغگو و راستگو. فطرت آدمی بر راستیه بر دروغه؟ فطرت آدمی بر راستیه. اصلا عالم بر راستیه، هیچ موجودی فطرتش بر دروغ نیست. هر موجودی همان است که هست. اگر بپذیرین که هر موجودی همان است که هست، این راستیه دروغه؟ پس انسان هم همان است که هست، یعنی راست. پس فطرت آدمی راستیه، اما گاهی دروغ میگه. بهش میگی چرا دروغ گفتی؟ میگه مجبور شدم. یه دلیلی میاره برای میگم چرا دروغ گفتی؟ میگه مثلا مجبور شدم، اینجا ضرر میکردم، مصلحت بود، به قول شما مصلحت بود، این منفعت رو داشتم، اونجا ضرر میکرد. اینجا ما میگیم این هم یک نوع از خود بیگانه شدنه. آدم که دروغ میگه تا حدی از خود بیگانه است، یه نوع الناسیون پیدا کرده، یعنی خودش راستیه. آدم به حسب ذات راستیه. اگه دروغ میگه در همین اندازه، به همین اندازه که دروغ گفت، یه قدی از خود بیگانگی پیدا کرد. و این خیلی وقت کم کم دایره از خود بیگانه ها زیاد میشه دیگه. اگه دروغگوها رو از خود بیگانه بدونیم چقدر از خود بیگانه داریم دیگه. البته روانشناسا اینا رو از خود بیگانه نمیدونن، اما طبق مباحث فلسفی ما این هم یه نوع خاصی از خود بیگانگی است. ولی دلیل نداره آدم دروغ بگه. تو راست بگو دیگه، راستی. و اگر این صفت راستی در یک جامعه رعایت میشد و همه انسان ها راست میگفتن، مدینه فاضله اون جامعه. این همه حکما از مدینه فاضله صحبت کردن، از سقراط و افلاطون گرفته تو فارابی ما، فیلسوف مسلمان ما فارابی، مدینه فاضله نوشته. چی میخواستند؟ و کما از مدینه فاضله یعنی چی؟ مدینه فاضله یعنی شهری که انسانها راحت زندگی کنن، ناروایی توش نباشه. شهری که ناروایی توش نباشه و انسانها آسوده خاطر زندگی کنن در صلح و صفا، اون شهریست که دروغ توش نباشه. اما اگر دروغ در جامعه پیدا شد، ولو یه دونه دروغ، اون جامعه دچار انحطاط میشه. و اگر رواج پیدا کرد که دیگه خدا بود، جامعه ای که دروغ درش رواج پیدا کنه چجور میشه راحت زندگی کرد؟ اون جامعه راحت نیست. آدم هر لحظه احتمال داری کلا سرت بره، در معرض خطر باشی، این راست نگفته، نگران باشی. اما اگر اطمینان به راستی باشه، چقدر بهشته اون جامعه، بهشته واقعا، فاضله است اون مدینه. اینه که راستی بسیار چیز مهم، صفت مهمه، صدق و راستی و صافی. اما چه بکنیم که این کجی و ناراستی در جوامع ما ریشه داره. حالا بعضی جوامع بیشتر، بعضی جوامع کمتر. شاید کمتر جامعه ای باشه که دروغ توش نباشه، اما کم و زیاد داره البته. نه فقط یه مسئله است که اینجا ننوشتم، ولی من همیشه بهش فکر میکنم، جوابشم پیدا نکردم، باید یه جامعه شناس جواب بده. معمولا جامعه ای که تمدن کهن دارند، خیلی ریشه تاریخی بزرگ دارند، تو اینا دروغش داره. نمیدونه، همین گفتم علتشو نمیدونه. ببین من سابق که سفر، حالا که سفر نمی کنم، حالا دیگه راحتم سفر نمی کنم، سابق که مسافرت میکردم تو کشورهای اروپایی همیشه رفته بودم، دیدم از همه جا زبلتر ایتالیاست. تقریبا مثل من. تقریبا. بعد فکر کردم خب اینا ملتی هستن که از سابقه رومن دیگه، رومه این تمدنشون از انگلیس و فرانسه و از همه جا بیشتره، از همه جا نوظهورتر، بچه دیروز امریکایی‌ها. چه کشوری نوظهورتر از امریکا هست که تازه بچه دیروزه ها؟ چند سال سابقه تاریخ داره؟ 200 سال، 400 سال، حالا 200 سال قانون داره. یه وقتی متلکم میگیم، حالا ببخشید دیگه، یه چیزایی بد نیست تو درس براتون. یه کسی داشت به یه کسی فحش میداد، گفت برو به یه امریکایی فحش میداد، گفت برو مرد که پدست سخته بد امریکایی که بلد نیست یه دروغ بگی. عجب حرفی بود. آره حالا سیاست مدارشو نمیگم، سیاست مدارشو زبل انداد، یعنی کسی اینجا رو نمیگم، اون کلو سر فیلم میگذاره، اما مردمش خیلی بدنیشن رو بگم. یه کسی دیگه در جوامع مطالعه کرده بود، یه حرف عجیبی میزد، گفت برای امریکایی شده یه ماه در امریکا بمونی کافیه، تو یه ماه امریکایی میشه، ساده است. برای هندی شدن یک سال، دو سال باید تو هندوستان بمونه، میتونه هندی بشه، با یه ماه دو ماه نمیتونه هندی، دو سال. برای انگلیسی شدن 10 سال. آره شاید بتونه انگلیسی بشه. برای ایرانی شدن گفت یه عمر. خب حالا نمیدونم این انتقاد بود یا تعریف. به یه معنی انتقاد، به یه معنی انتقاده، به یه معنی تعریف. عمقه، ملت عمیقی هستیم ما، عمیق. ببین هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت. خب دروغ گفتنش منفیه، خب بد بد، اما ملت عمیقی هستیم نه؟ یا ساده ایم؟ والا ساده نیست، ایرانی ساده نمیشه. عمیق هستیم بله. بعضی ملت ها خیلی ساده هم، مثل بچه، بچه کارش کن. حالا اینا یه مسائلی است که تو این مبحث مناسبت پیدا که من برای شما بگم که انسان فردی یا انسان اجتماعی، در هر حال انسان اجتماعی باید یه رعایت‌هایی رو داشته باشه، بدون ملاحظه نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه بگه من خودمم. خب خودت خودت هستی، اما رعایت بکن، همسایه، تو خیابون، زن و مرد، بچه و بزرگ، کوچک و بزرگ، رعایت بکن دیگه. بله این رعایت، اینا وقت برخلاف خواستته، اما چاره نداری، به خودت تحمیل کنی تا بشی انسان اجتماعی درست انشالله.
بر اساس
عرض کردیم، اگر چنون چه راستی باشه نه، اما اگه دروغ بگی از خود بیگانه میشه. اگر اساس فطرت ضرورت اجتماعی ببینی که بگی اینم انسانیه، نه از خود بیگانه نیست، بگی اونم انسانه منم انسانم، حالا باید راحت بگی نه بیخواه، اما اگه دروغ بگی از خود بیگانگی میاره. گفتیم یکیش اینه که با دروغ گفتن از خود بیگانگی شروع میشه، اما یه نه راستشو بگی، بگی خب حالا من تحمیل میکنم به خودم، برای که اونم انسانه، منم انسانم. نه این از خود بزرگی نمیاد. حالا بریم تا آخر چی میشه، اینجا بحث مهمیه.
استاد بحث شخص فیلسوفه، نه همه انسانهای اجتماع.
ها؟
بگم بحثتون بحث شخص فیلسوفه، نه همه انسانهای اجتماع.
آخه علتش اینه که فیلسوف با جامعه فاصله داره، مردم از هم خیلی فاصله ندارن عزیزم. مردمی که با همه نمیگم یکسانه، هیچ دو فرد یکسانی، اما فاصله هاشون کمه، زود با هم اخت میشن. فیلسوف فاصله اش زیاد میشه، سقراط با جامعه خودش نتونست بسازه. چرا؟ فاصل فکری داشت. حال فرق نمی کنه، فیلسوف ما هم همینه. سقراط با مردم زندگی میکرد، نرفت گوشه کنار، ولی تو کوچه میرسید با بچه ها جوانا سلام علیکم سبحکم الله بالخیر یه چند تا سوال ازش میکرد. ساکت هم نبودا، ولی دو سه تا سوال که از یه جوان میکرد این جوانه رو به فکر وامی داشت. جوانه شب میرفت خونه خوابش نیم بود، جواب این سوال نداشت، تعادلش به هم میخواد. دوباره من سوال خواهی جواب چی بود فلان شد. حکومت وقت گفت که این نسل جوان آتن رو داره منحرف میکنه. به جرم انحراف نسل جوان، جرم سقراط چی بود؟ گمراه کردن نسل جوان. اون که دوزی نکرده بود، کار بد نکرده بود، ولی نسل جوان آتن رو داره منحرف میکنه. چرا؟ ازشون سوال میکنه، نر به فکر ما میداره، بردندش زندان. توجه کردی؟ حالا چرا سقراط فیلسوف بود؟ یعنی فکرش سازگار نبود با رسوم مقررات منحط آتن و روزگار. منحط بود جامعه، میخواست فکر بهشون یاد بده، خب سازگاری نداشت، خودش کشته شد تو زندان. و تو زندان هم که نکشتندش، جامعه شوتر خواستن، دوستانش خواستن میتونستن فرار کفتن، فرار گفتن، از مقررات هم تخلف نکرد. با اینکه مقررات رو منحط میدانست، گفت مقررات منحط محترمه، گفتن فرارت، گفت نه میمانم. وقت مخیرش کردن به این کشتن جامعه شوکران، مردانه جامعه شوکران زهر و سرکشید و برد، مردانه مرد. فاصله فکری سقراط با جامعه خودی زیاد بود، به همین جرم هم از دنیا رفت. بله فیلسوف علتش اینه که فکرش فیلسوف درست دانه هر فیلسوف قرارد. آخه این روزها در دنیا ما فیلسوف زیاد پیدا شده، فیلسوف درست مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل سقراط، مثل ارسطو، اینا به فاصله فکرشون زیاده با جامعه. خب حالا یا جامعه کتابه اونا نمیشه، اونا هم که نمیتونن تا به جامعه باشن، یه مشکل پیدا میشه. بس همینه، دقیقا بس همینه. شما میفرمایید
بر اساس آنچه ذکر شد، پدیده از خود بیگانگی یک پدیده تازه نیست و یکی از دردهای دیرین انسان در طول تاریخ شناخته می شود. ولی با این همه اصطلاح از خود بیگانگی و طرح آن در میان مردم از ابداعات فلاسفه قرون اخیر مغرب زمین به شمار می آید. البته قرنها پیش از آن که این مسئله در مغرب زمین مطرح شود، برخی از فلاسفه اسلامی آن را مورد توجه قرار داده و در این باب به تفصیل سخن گفتند. اگرچه فیلسوفان اسلامی این پدیده را تحت عنوان یک اسم خاص مطرح نکرده و نام ویژه‌ای برای آن در نظر نگرفتند، آنان بیشتر در این باره سخن گفتند که چگونه میتوان در جوامع فاسد انسان راستین یا مسلمان حقیقی را از خطر این انحطاط در امان داشت، ولی درباره چگونگی بروز این نوع انحطاط خاموش بودند، یا اینکه بحث را به اشاراتی کلی و غالبا مبهم برگزار کردند.
آمین. فلاسفه ما، حالا عرض کردم، فلاسفه غربی خواب ناسیون میگن و اصلا جدا کردن و مفصلتر بحث کردن. فیلسوفان مسلمان هم بحث کردن، ولی اسم خاصی نگذاشتن رو آدم های از خود بیگانه. ولی این مسئله حالا غیر از که فلسفیست و فلاسفه مسلمان و غربی بحث کردن، بحث های مفصل که ما بعدم بیشتر اینجا بحث خواهیم کرد، مسئله دینی هم هست. الان این مسئله تو قرآن کریم مطرحه. چرا؟ اصحاب کهف کیا بودن؟ یا آدم های تو جامعه زندگی میکردن، چیکار کردن؟ جامعه رو ترک کردن. ترک کردن جامعه رو یا نه؟ ها؟ رفتن. کجا رفتن؟ دریا بار. چرا رفتن؟ خب میموندن زندگی میکردن. خب دیدن که سخته، دیدن یا باید رنگی اینا بشن که نمیخواستن بشن، اونا رو نمیتونستن هم رنگی خودشون کنن. در خیلی مشکل یه موضوع، همین موضوعی که ما داریم مطرح میکنم، از نظر قرآن کریم رفتند و دریا غار. این همین مسئله است. حالا قرآن کریم به همین مسئله اشاره میکنه به صورت دیگه، اینو رفت، این یه راه حله. خب حضرت نوح چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ حالا کشتیش که کشتیش، نفرین کرد، آب اومد تا سر کو وستوت علل جودی، آب تا سر کو رو بگیره چه خبر میشه؟ اون مردم چی شدن؟ اینم یه راه حله، این یه راه حله یا نه؟ مردم نابود کن. خب ده حالا خب اسباب کهف بشین آدم. من راه ها رو دارم میگم، چندین راه هست. یکی این که حضرت نوح کرد، یکی این که اسباب کهف کردن، یکی این که بمونی و تحمل کنی تا اونجا که دارم میگم مسئله عمیقه، مسئله پیچیده است. دارم این مثال هایی میزنم برای این که بگم مسئله خیلی پیچیده است. راحل های مختلف مطرح شده که برویم نفرین کنیم. خیلی خوب، اون غضبناک رو یا بمانیم و تحمل کنیم مشکلات رو. اینا راه هایش که ارائه شده، این بستگی به حال شما، شما جزو کدوم هستی؟ میری میمونی تحمل میکنی؟ داریم طرح مست خوری، نخواهید مسئله رو حل کنین. میگم مسئله مهمه و از قدیم هم مطرح بوده و حتی در کتب آسمانی هم به این صورت که دارم عرض کنم مطرح بوده. مسئله مهم، مسئله مهمه، شما ساده میگیرید. مسئله خیلی مسئله مهم. اگه یه جامعه ای آلوده شد ما چیکار کنیم در اون جامعه؟ راه حل بده ببینیم چیکار کنیم. بریم یا بمونیم؟ بمونیم چه جور بمونیم؟ بریم کجا بریم؟ ها؟ نفرین. شما نفرین. بله. بفرمایید.
نخستین فیلسوف که در جهان اسلام به این مسئله پرداخته، ابو نصر فارابی متوفا به سال 339 هجری را باید نام برد. فارابی در عصر ضعف و تباهی خلافت عباسیان و ظهور فرمانروایان خودکامه و رشد شعور قومی در میان ملل مختلف مسلمان میزیست. زمان او زمان گسترش جنبش‌های استقلال طلبانه و فزونی ستم حکام و سیاه‌روزی و ناامنی فردی بود. فارابی که یک فیلسوف مسلمان و عارفی اهل تأمل بود، سلامت خود را در خاموشی دید و در خود را به روی قوقای زمانه بست و از هر گونه فعالیت اجتماعی و مسئولیت دیوانی دوری جست. در خلال رساله‌های سیاسی اجتماعی فارابی میتوان نشانه‌هایی از قوقای زمانه او را مشاهده کرد.
خب فارابی در زمان خودش که اتفاقا زمان بدی هم بود، زمانه بود خب جنگ ها بود، سلطنت خلافت بود، سر خلافت بحث بود، گرفتار بود. خب این مرد متفکر بزرگ چیکار کنه؟ یه مدتی از قوقای زمانه کنار کشید و این آثار خوبی هم که به وجود آورده در هم مدت تنهایی گشته، ولی در آخر کارم نگذاشتن تنها بمونه. مثلا آخر عمرش سیف الدوله که در همین شام، در همین حلب، در شام همین سوریه بود، او رو به دربار خودش به زور میبردندش، اما اون فقط به یه دربار رفت که اون سیف الدوله به زور ناچار بود بره. ابن سینا وضعش بدتر از فارابی بود. ابن سینا یه متفکری بود، کم از فارابی نبود، اما زمان اونم زمان قوقا بود. منتشون یه مشکل دیگه داشت که اون هنرش موجب گرفتاری شده بود و اون که طبیبم بود، پزشک بود دیگه. حالا این عین دوله قلنج بکنه، قلنج وقتا هم گفتن دلش درد میاد، اون سرش درد میاد، اون کجاش درد میاد، ابن سینا بیا معالجه کن. عین دوله نمیدونم چی و دوله، حالا از این دوله هم زیاد بودن، از این دربار که بیا معالجه کن، اون یکی دربار بیا معالجه کن. برای پزشکی شو نه برای فلسفه شو. فلسفه رو نمیخواستن. کی فلسفه میخواد در دنیا؟ سلاطین که اصلا فلسفه نمیخواستن. اما ابن سینا هنرش این بود چون پزشک بود، خب مالیات خوبی هم که با طب قدیم خودش دیگه، حالا اینو دست از سرش بر نمیداشتند، روزها آرامش نمیداشتند، از این دربار به اون دربار گرفتاری. شیخ وقت میخواست فکر کنه، کتاب وقت نداشت، شبها مینشست با 3-4 شاگرد، ابو عبید جوزجانی، بهمنیار، یه 2-3 نفر دید معصومی، مینشست تا نصفه ها و تا آخر شب و اینا فلسفه میگفت، اینا مینوشتن. عمرش کم شد، مالا شب هم خواب میرفت، شبا نمیخوابید، روزا هم کار زیاد داشت، عمرش هم کم شد. آره 58 سال بیشتر عمر نکرد، یه 54 سال. این بود که خب گرفتار بود دیگه، چیکار میتونست کنه از این در بمونه؟ ای کاش پزشک نبود که اینقدر درد سر بهش نمید. فلسفه شو نمیخواستن اتفاقا. یه جای ملا صدرا هم گفته، ملا صدرا که خیلی اجاب داره به مسنا، میگه ای کاش پزشک نبود، نه به خاطر اینکه وقتش میگرفتم، من به خاطر دیگه میگم، اون بخوام میگه برای اینکه وقتش صرف پزشکی برای چه فلسفه میگفتی تو؟ چرا رفتی قاروره آزمایش کرده اینقدر؟ همینجور میگه دار میگه این مرتب قاروره آزمایش کردن تو چی بود؟ تو برفتی فلسفه میگفتی؟ آره خب ابن سینا خیلی فکرت متعالی داره، اما خب علوم زمان خودشو میدونست، پزشکی زمانشو، البته علوم زمان خودشو میدونست، ولی اینا برش دردی سر شده بود. و راست میگه ملا صدرا، اگر متمهز در فلسفه بود و روزهای این دوله ها این طرف و اون طرفش نمی بردند، حالا آثار بیشتری از فلسفه برای ما به یادگار گذاشته بود. الان همینم هم که گذاشته غنیمته، و چقدر خوب گذاشته، و دنیا مدیون ابن سیناست نه ما. شما اگه بدونی که بخواییم نشون بدیم غرب چند دازه تحت تاثیر ابن سیناست، همین غرب جدید، اینا شما تاریخشو نخوندیم، اگه بدانید چقدر تحت تاثیر ابن سیناست، تعجب میکن دنیا مدیون ابن سیناست. خب اگر سر فصله که تمام، اگه نه بخونید پاراگراف دیگه. بخون.
آنچه درباره از خود بیگانگی گفته می شود به نوعی در آثار سیاسی اجتماعی فارابی انعکاس یافته است. در نظر این فیلسوف بزرگ، قوای نفسانی انسان در مردم نیک نهاد و پاک سرشت سرچشمه کارهای نیک می‌گردد و به همین جهت از ارج و منزلت والا برخوردار است، ولی همین قوای ادراکی در مردم بد سرشت و بد سگال منبع بدی‌ها و منشأ نابسامانی‌ها به شمار می‌آید. در نظر علمای بزرگ، نیروی فکری انسان وقتی در راه وصول به مقصدی ناپسند به کار گرفته شود، در زمره فضائل او قرار نمی‌گیرد. بزرگترین هنرهای آدمی در یک جامعه فاسد به یک سلسله از مصیبت‌ها و پلیدی‌ها مبدل می‌گردد. در جوامع فاسد همه استعدادها و صفات پسندیده انسان که باید وسیله تحقق سعادت و آسایش روان و تن باشد، دستافزار تباهکاری و سیه‌روزی می‌گردد.
درسته، فکر می‌تونه منشأ فضائل باشه، اما همین فکر برای آدمای بدسگال و پس فطرت ممکنه که موجب شیطنت بشه. فکر میشه منشأ فضائل بشه، فضائل به وجود بره، و میتونه در راه شیطنت به کار برود. و امروز شما میبینی که چه فکرهایی در دنیا در چه راههای شیطنت آمیزی به کار گرفته میشه و جامعه رو مختل میکنه و این همه زیان هاست. در هر حال باید با یه فکر بالاتر اون فکر رو هدایت کرد که در راه بد به کار گرفته نشه. انشالله تا هفته آینده.